متأهل بودنم اجازه بیانشون رو بهم نمیده، به عنوان یک انسان خودم موظف دونستم ظلم و جنایتی رو که با چشمای خودم دیدم که در حق نبید افکاری روا شده رو به مراجع قضایی بگم. یه روز تو آگاهی سروان داشت منو به محل شکنجه رو میبرد که تو راه رو صدای داد و فریاد و فحاشی و التماس شنیدم. سروان بهم گفت همینجا وایس و تکونم نخور. رفت در اتاقی رو که سر صدا اونجا میومد باز کرد. منم با حساب کنجکاوی اینا با ترس جلو رفتم ببینم چه خبره. دیدم تو اتاق دو نفر لباس شخصی با فوشای خیلی بد و حرفاز خیلی رکی که چاله میدونی نوید و به باد و کتک گرفتن و با بیرحمی تمام دارن به سر و بدن نوید با لوله و باتون کتککاری میکنن و کتکش میزنن. و بهش به وضوح من خودم شنیدم میگفتن هرچی که ما میگیم درسته، چیزها رو که ما میگیم مینویسی یا نه. نویدم هی التماس میکرد، هی میگو با تو رو خدا نزنیم من کاری که نکردم. بعد دستاشم که با دستان بسته بودم هی میآورد رو سرش که اونا با میله و با تو اونا نزنم تو سرش. که یکی هم امروی که بعدم فهمیدم اسمش سطفان با لوله آهنی همچین محکم کوبید رو دست نوید که اصلا نوید یه جیغ بلندی کشید، یه زجه بلندی زد که اصلا حال رفت همون موقع. بعد تو همین درگیری و تو همین دارو بین گرفته سروان که دید من دارم این جریانات رو نگاه میکنم و خودم آوردم اون جلو، چند تا فوش خیلی بد بهم داد و با مشت و لگد و فلان تشکیلات ها با یه وضع خیلی بدی من اونجا دور کرد. بعد به سلولم که برگشتم چند ساعت بعد نوید آوردن که اصلا بنده خدا دستش داغون شده رو از شدت درد اصلا این مار به خودش میپیچید.
آزاد به ادعای نوید که میگفت اقرارهای او تحت شکنجه بوده بی توجه بودند و به بهانه‌های مختلف و هر بار که متهم در این باره صحبت میکرد به تندی با او برخورد میکردند.
به جایی که سرتون تو گوشی باشه برای من گوش بدید. جلسه بررسی یک اتفاق قتله، یه فاجعه رخ داده. شما سرتون تو گوشی
باشید. شما شیوه هایی داری یا نداری؟
قبول دارید که شما آدم بی‌طرفی نیستید؟
قتل هم که بکنه
حال یا نه؟
بشه فکر چیم به کجا هست؟ به قول آقای اسدی
بذارید من حقیقت روشن نماینده داستان اومده سرش تو گوشیش ایشون هم داره کاملا جانبدارانه
برخورد کنه. آقای اجازه آگاهی
کجا شما
نوید بعدن در یک فایل صوتی درباره دلایل اقرار اولیه خود میگوید خانواده‌اش را بازداشت کردند و برادرش دوبار خودکشی کرد و دیگر نتوانست فشارها و شکنجه‌ها را تحمل کند.
چون من بی‌گناهم و به همین دلیل هیچ سند و مدرکی دال بر مجرمیت من وجود نداره، تنها ابزارشون برای سوء استفاده همینه، اقرار زیر شکنجه. پس لازم میدونم به کمک تجربه‌ای که تو این دو سال به دست آوردیم هوشیارتون کنم تا اسیر سیاه‌نمایی و مغلطه‌شون نشید. من از ابتدای دستگیریم بی‌گناهیمو فریاد زدم، چه تو آگاهی و اطلاعات، چه تو دادسراها و دادگاه‌هایی که بردنمون. اما بعد از هفته‌ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت‌ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از اینکه سطفان مثل نقل و نبات پشت ناموس به هم میدادن و با لوله آهنی و باتوم ساعت‌ها شکنجم دادن و دستمو شکوندن، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد تا به کما رفت و البته با معجزه زنده موند، بعد از اینکه وحید دوباره خودکشی کرده این بار سه تا مش قرص خورد و بازم به کما رفت و بعد از چند روز با احیای قلبی برگشت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم و تهدید به بازداشت فوری اونا و بعد از شکنجه‌هایی که بیانشون شهر دارم که البته هر شخصی که تجربه حضور توی بازداشتگاه وزارت اطلاعات رو داشته باشه میدونه چی میخوام بگم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ کی میتونه ادعا کنه که اگه جای من بود راضی به ادامه داشتن این شرایط میشد؟ کدوم مرد راضی میشه ناموسش رو ببرن تو بازداشتگاه اطلاعات؟
روند دادرسی نوید و وحید افکاری در دادگاه فاقد ابتدایی ترین اصول قضایی به ویژه در رسیدگی به یک پرونده جنایی است. متهمان به وکیل تسخیری خود اجازه دفاع ندادند. قضات دادگاه هم نه تنها توجهی به ادعای متهمان مبنی بر اقرارهای تحت اذیت و آزار و شکنجه ماموران و حتی بازپرس پرونده نمی کنند، بلکه هرگز هیچ شاهد و مطلعی که در کیفرخواست نام آنها آمده را برای روشن شدن ابعاد قتل به دادگاه احضار نمی کنند. قضات به دلایل نامعلومی تمایل ندارند خودشان مستقیم صحبت شاهدان و مطلعین و حتی کارشناسان را بشنوند و تنها بر اساس کیفرخواستی که دادستان نوشته بود محاکمه را انجام دادند.
آخرین شخصی که پیش مقتول بوده کی بود؟ اینا رو باید مشخص کنید. در نتیجه بررسی البسه و بدن مقتول اثر انگشت چه کسانی روی بدن وی کشف شده؟ نمیشه صرف این که خط تلفن یه شخص گفتم مثال براتون دادم کارشان بی‌نهایته که صرف وجود خط تلفن یه شخص یه جایی نمیشه بهش استناد کرد و به بذه انتصاب منفرد و مسلمه و مجموع این ابهامات که من عرض کردم ادامه داره. آیا اثر انگشت بنده و برادر من وحید افکاری روی بدن مقتول کنار ایشون روی در پنجره روی زمین روی تفنگی اسلحه‌ای چیزی کشف شده یا نشده؟ آیا اصلا کارشناسی صورت گرفته؟ تشخیص هویت، معاینه جسد، این کارشناسی شده که ببینند چه اثر انگشتی روی بدن یا لباس مقتول وجود داشته؟ استنباط نماینده دادستان این بوده چون که خطوط تلفن توی اونجا بوده پس منم اونجا بودم و این ادعا کاملا ناقصه. خودتونم میدونید.
بر اساس تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است. سعید دهخان وکیل دادگستری میگوید قاضی بر اجرای این ماده تکلیف قانونی دارد.
واقعیت اینه که در یک تصویر بزرگتر روند رسیدگی قضایی به پرونده هایی که جنبه سیاسی پیدا کنه از جمله پرونده های مربوط به اعتراضات مردم در سالهای اخیر در واقع دادرسی عادلانه نه الزاماً به اندازه استانداردهای بین المللی حق دفاع بلکه همون مقررات حداقلی آیین دادرسی کیفری رعایت نمیشه، در بسیاری از موارد نقض میشه و در واقع ما شاهد این هستیم که در محله تحقیقات مقدماتی در دادسرا که فونداسیون پرونده شکل میگیره قرار مجرمیت که بدون توجه به حق دفاع شهروندان بدون حضور وکیل مستقل و منتخب در واقع صادر میشه تکرار میشه محتواش در کیفرخواست و جالب اینجاست که در نهایت بسیاری از این پرونده ها حکم دادگاه هم به نوعی کپی پیستی هست از متن کیفرخواست. در پرونده خاص زنده یاد نوید افکاری هم خب ما دیدیم که عملا ایشون با صدای بلند فریاد می زدن که تحت فشار اقرارهای رو در واقع ازشون گرفتن. خب طبیعیه، ما می دونیم که اقرار نزد قاضی ملاک، نه اقرار در محل تحقیقات یا بازجویی ها. خب این تکلیف قاضی هم مشخصه، در دادگاه باید به اقرار ایشون در دادگاه در واقع اعتبار بده و توجه کنه و مستند رأیش قرار بده و علاوه بر این در واقع شاهد یا شهودی که در واقع معرفی شدن به سایر ادله و مدارک دادگاه تکلیف داره طبق ماده 119 آیین دادرسی کیفری و به طور خاص افسره 2 تکلیف قاضی روش تاکید میکنه. خب ما دیدیم که عملا این اتفاق نیفتاده، اون هم در یک پرونده‌ای که مجازاتش در نهایت سلب حق زندگی یک انسان هست. در اینجا در واقع باید بگیم عدالت نه از باب ماهیت یا ماهوی بلکه از باب شکلی هم در واقع ظاهرا بنا نبوده که تضمین بشه.
مهرداد تهمتن یکی از قضات رسیدگی کننده به این پرونده قتل که عموماً چندین جلسه طولانی برای شنیدن شهادت شهود و مطلعین پرونده و صحبت‌های خانواده مقتول و متهمان زمان لازم است میگوید من جلسه را طولانی نمی‌کنم.
من حرف صحبت نمی‌کنم. اینو از اولش هم بگم. من خیلی جلسه طولانی نمی‌کنم.
نوید افکاری در دادگاه بارها قضات دادگاه را متهم به بی‌طرفی و القا و تلقین به شکاک می‌کند. با این وجود قضات اجازه دفاع کامل را به متهم نمی‌دهند و بارها در جریان دادگاه از او می‌خواهند که به جای دفاع شفاهی باید لایحه مکتوب می‌نوشت و از روی متن دفاع می‌کرد. حتی برخلاف قانون به او می‌گویند شفاهی که نمی‌شود دفاع کنی.
نوشتی؟ خب نوشتی نه؟ بله من چیز نگه نیستم خود نگه نوشتی
شروع
لایه داره بگیم؟
نه
داره بگیم چی داره؟ داره بگیم؟ آه دیگه خوش شفایی که نمیشه دفع کنیم.
بر اساس ماده 400 قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات دادگاه کیفری 1 ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری نیز میشد. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. با وجود صراحت در این ماده قانونی، از مجادله های بیوقفی نوید و برادرش در دادگاه بر سر این بود که چرا دادگاه آنها به صورت صوتی ضبط نمی شود.
توی دادگاه کیفری ضبط صوت انجام میشه و هم از صحت این قضیه من آگاه
باشم. ضبط صوت انجام میشه.
به چه دلیل؟
در
این کنفرانس چه
فرام
داشت؟ فرام و بعد صوت هم. اول فرام بشه، شرایط رسیدگی فرام میشه و بعد
قضایه
از لابلای قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرائم امنیتی شهرستان شیراز میتوان نشانه‌هایی از نقش و شغل حسن ترکمان و هادی غزنویان دوست همراه مقتول را در اعتراض‌ها و تجمعات سال 97 به عنوان نیروهای امنیتی یافت. در بخشی از قرار شعبه 8 بازپرسی آمده آقای غزنویان همکار مرحوم در مرجع انتظامی حاضر و بیان داشته از ساعت 18 الی 21 به همراه مرحوم در راستای مأموریت محوله شغلی در خیابان توحید یا داریوش حاضر بوده، سپس برای صرف شام به میدان نمازی مراجعه و مجدداً به خیابان توحید مراجعت و به امور شغلی خود مشغول که در این میان از مرحوم جدا که پس از بازگشت مرحوم اعلام داشته که مالک سوپرمارکت واقع در خیابان توحید داریوش یعنی مقابل محل استقرار او به وی بیان داشته که یک نفر به نحو تلفنی اقدام به تعقیب و گزارش اقدامات شما می نماید. در بخشی از قرار شعبه 8 بازپرسی که با متن و ادبیات ضعیفی نگاشته شده آمده، آقای مسلم رحیمی که در خیابان توحید یا داریوش دارای فروشگاه سوپرمارکت است، به عنوان مطلع دعوت که اظهار داشته در تاریخ 11/5/1397 جلوی مغازه خود نشسته بودم که یک فردی که نزدیک من بود به نحو مشکوکی به اطراف نگاه می‌کرد، من هم مشکوک شدم. صدای نوید افکاری.
ادعا شده که یک فیلم دوزه ندارستی فروشگاه آقای مسلم رحیمی واقع در خیابان توحید. این فیلم چیه نشون میده؟ چیه نشون میده؟ خب سوال دارم دیگه. میگن یه فیلمی هست.
خب هنگه تو سوال ده بود چی نشون؟
یه سیدی برای چی بازده میده؟
بایا خبر تو بزده.
یه سیدی برای چی بازده میده؟ برای که فیلم رو ارائه بدی؟ درسته؟ خب این فیلم کس من ازتون مهم که ارائه بدی؟
نه بیدی صورت جلسه شده اون پرونده هست.
من باید ببینم. من باید ببینم. شما ببینید که باید میکنه؟
نه.
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی شیراز آمده اقدامات فنی بسیار وسیع انجام شد. لیست کلیه خطوطی که در حوزه خیابان داریوش آنتن دی داشتن عقد شد و شماره تلفن متهمان فعلی به دست آمد و مشخص شد متهمان مزبور به کرات در خیابان توحید با یکدیگر تماس داشتند و زمان تماس ها با زمان فیلم دوربین مداربسته مطابقت دارد.
مطابق با کیفرها ساعت 4 جناب بازپرس اعلام داشتن با توجه به فیلم دوربین مداربسته موجود منظور احتمالا همون مسلم رحیمی زمان حضور متهمان در خیابان داریوش رو مشخص کرد، یعنی داره میگه که چون خط شما اونجا بوده و یه دوربینی هم ما داریم برای ما مهمه که شما اونجا بود. خب بدیهی‌ترین سوال اینه که وحید افکاری اونجا بوده یا نوید افکاری اونجا بوده یا نه. شما میگید ما فیلمو دیدیم و درسته، همه چی درسته. من طبق قانون شما میگید فیلمو دیدیم دیگه. حالا یعنی هنوز شما فیلمو نه. خب پس باید مشخص بشه که آیا خط تلفنی ادعایی که دارن میکنن چون که خطوط تلفن متن اونجا بوده پس خودشون هم حضور داشتن، آیا همچه ادعای وارده یعنی درسته یا یعنی که نه شما باید از زمان داستان باید اثبات کنید. حضور وحید افکاری از طریق چک کردن دوربین های ابتدا تا انتهای خیابان داریوش و خیابان های اطراف.
در بخش دیگری از قرار نهایی شعبه 8 بازپرسی دادسرای ویژه امور جنایی و جرائم امنیتی شیراز آمده با بررسی مجدد داده‌های مخابراتی کاشف و عمل آمد که نامبردگان در آن شب با شخصی به نام سعید ارجمند دشتکی نیز مکررن در ارتباط بودند. موقعیت مخابراتی نامبرده نیز بررسی که مشخص گردید موقعیت وی در دو مقطع با متهمان مطابقت داشته است. دستور جلب سعید ارجمند نیز صادر گردید.
ارسال آلت قطعالی به پزشکی قانونی و مشخص شدن حقیقت موضوع در فیلم بازسازی صحنه از آلت قطعالی جعلی استفاده شد. ناظر بازسازی صحنه چه کسی؟ چگونه باید تیشرت جعلی فیلم بازسازی صحنه را ضبط کردند و توی مورد شماره 15 عدلات انفساد اتهام به او استناد شد؟ چگونه بدون حضور وحید افکاری فیلم بازسازی صحنه پشت که شما میگید اون موقع انکار کرد که من دارم میگم
کارشناس یا ناظر بایستی موتورسیکلت رای افکار یا آلت رفتار یا پیشه یا باک موتورسیکلت رو به حقیقت موجود برسه و بعد صدور مجوز انجام بشه. مجوز داده بشه که خب آقای بهروزی باز برو توی صحنه جرم از اینا فیلم بگیر و بهشون